زلزله گناباد و بس با قطب متصوفه گنابادی ها. در ایران در کانون بحث و انتقاد دینی برای اینکه آقای هاشمی نژاد زیاد وارد سیاست می شدند، در این مدت 15 سال یعنی تا سال 1357 دو مرتبه معظم الله را به زندان بردند. یک مرتبه 6 ماه و مرتبه دوم 2 سال ایشان در زندان بود. و مرا که مسئول کانون بحث و انتقاد دینی بودم، هر چند وقت یک بار به سازمان امنیت می بردند و شکنجه های روحی زیادی به من می دادن. فراموش نمی کنم روزی مرا به سازمان امنیت خواستند و درباره این که چرا من به اسرائیل و یهود و مطالب مذهبیشان اعتراض کردم بازخواست نمودند و مرا ملزم نمودند که درباره اسرائیل در کانون حرفی نزنم. یک روز به خاطر اینکه علیه متصوفه حرفی زده ام مرا مؤاخذه کردند. در این قسمت اصل جریان این بود. در گناباد مجموعه شهرها و نیمه شهرهایی است که در ناحیه خراسان واقع شده است و بعضی از آن شهرها عبارت است از خیبری، بیدخت، بجستان، کاخ و غیره. زلزله شدید 7 ریشتری در سال 1348 به وجود آمد. من در آن سال امام جماعت مسجد صاحب الزمان علیه السلام بودم و به عنوان نودوستی سریعاً به طرف گناباد حرکت کردیم و پس از اطلاع از نیازمندی های باقی ماندگان از زلزله و مردمی که در گناباد بودند به آن طرف یک سفر کوتاهی کردم و نیازمندی های آنها را یادداشت نمودم و وقتی که به مشهد برگشتم در مسجد اعلام کردم که مردم گناباد این نیازمندی ها را دارند. لذا دو کامیون جنس و خوراک و لوازم زندگی برای آنها آماده کردیم و برای اهالی گناباد بردیم. در ابتدا چون دوستی در آنجا از علما داشتم به نام حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ محمد مدنی که اول عالم آن سامان بود، به در خانه ایشان رفتیم و به ایشان گفتیم که ما یک چنین کاری برای اهالی گناباد انجام دادیم و از شما مشورت می‌کنیم که کدام نقطه به این اجناس بیشتر احتیاج دارند برای آنها ببریم. ایشان فرمودند به همه شهرها مردم شیعه خراسان و تهران خدمتهای ارزندهی کردند، ولی با اینکه در بیدخت بیشتر از 100 نفر صوفی وجود ندارد، به خاطر اینکه مردم اهالی بیدخت را صوفی می دانند به آنها چیزی کمک نشده و حالان که همه آنها شیعان خوبی هستند و همان 100 نفر فقط صوفی می باشند. لذا من پیشنهاد می کنم به مردم مسلمان و شیعه بیدخت اگر این کمک ها را بدهید بهتر است. لذا به همراهی خود ایشان حرکت کردیم و به بیدخت که تقریبا شهر قابل توجهی است رفتیم. من در ماشین سواری با معظم الله نشسته بودم و کامیون ها را راهنمایی می کردیم تا به بیدخت رسیدیم. واقعا هم کسی برای کمک به آنجا نرفته بود و متصوفه هم به مردم به خاطر اینکه صوفی نیستند کمکی نکرده بودند. لذا کاملا آنها نیازمند بودند. به مجرد رسیدن کامیون ها در شهر بیدخت، مردم اطراف کامیون ها را گرفتند و من خودم شخصا به بالای یکی از این کامیون ها رفتم و چند دست لباس های فاخر و خوب را انتخاب کردم و به بعضی از بالای کامیون دادن. مردم چشمشان که به اینها افتاد هجوم بیشتری کردند و تقاضای پخش آنها را در بیدخت داشتند. ما هم که به همین نیت حرکت کرده بودیم که در این وقت یک نفر از متصوفه نزد آقای مدنی رفت و گفت حضرت آقا، یعنی تابنده قطب متصوفه، فرمودند شما حق ندارید کمکی به مردم شهر بکنید. آقای مدنی هم این خبر را به من که در بالای کامیون بودم رساند. من هم صدا زدم که آقای تابنده کیست؟ با اینکه من او را می شناختم. اگر شهردار یا رئیس شیر خورشید است، ما از شیر خورشید، منظور هلال احمر، در این زمان اجازه پخش آنها را در گناباد گرفته ایم. شخصی صدا زد که نه، ایشان قطب صوفیه بیدخت است. من از بالای کامیون صدا زدم پس فقط مسلمان ها بیایند تا اجناس را به آنها بدهیم و صوفی ها جلو نیایند. دوباره آقای مدنی پیغام فرستاد که نه، به هیچ وجه راضی نمی‌شوند در اینجا این اجناس پخش شوند، چون ارتباط با ما دارند. لذا ما حرکت کردیم به محل دیگری برویم و آن اجناس را بردیم و در جای دیگر پخش کردیم. ولی خبر این مسئله به گوش آقای تابنده رسید و وقتی ایشان به مشهد آمد، آقای دکتر تکلو رئیس سپاه بهداشت خراسان که صوفی بود نزد من فرستاد و از من برای آقای تابنده تقاضای ملاقات کرد. گفتم در کجا؟ چون راضی نمی شدم او به منزل ما بیاید. گفت در منزل فلانی که یکی از متمولین مشهد بود. من با او شرط کردم که نباید کسی در بین ما باشد و تنها با ایشان ملاقات کنم، چون من هم مطالبی دارم که باید به ایشان بگویم. گفت مانعی نداره. من ساعت 10 صبح بود که به آنجا رفتم. جمعی از متصوفه آنجا بودند، ولی یک اتاق را برای ملاقات با ایشان به من اختصاص داده. آقای تابنده در آن اتاق نشسته بود. ابتدا به آقای دکتر تکلو گفت شما بروید. من گفتم نه، بهترین است که ایشان ناظر و مستمع مجلس ما باشند. ابتدا ایشان به من گفت شما مگر ما را مسلمان نمی دانید که شعارتان در بیدخت این بوده که مسلمان ها بیایند و اجناس را تحویل بگیرند؟ من گفتم مسلمان باید در صراط مستقیم طبق فرموده قرآن مجید و پیغمبر اکرم و اهل بیت عصمت علیهم السلام حرکت کند و بعضی از احکام شما را در کتابهای شما دیدم که از این صراط مستقیم بزرگانتان منحرف شدند. اول داشتن شارب که استحباب دارد آن را کوتاه کنیم و حال آنکه شما مقیدید شارب را نگه دارید. در جواب گفت چون علی ابن ابی طالب علیه السلام وقتی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله را غسل می‌داد، آب غسل در ناف پیغمبر جمع شد و علی آنها را مکید و بعد از آن دیگر شاربش را کوتاه نکرد، چون به آب ناف پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم تماس گرفته بود. گفتم اولا این کلام معلوم نیست حقیقت داشته باشد، چون سند صحیحی برایش نقل نشده، و ثانیاً مردم مسلمان که آب ناف پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله را نمکیده اند و روایت بر کراهت این کار متعدد داریم، و چون نفس که از طرف بینی پایین می آید و از طرف دهان بالا می رود به شارب می خورد و شارب از دو طرف مرطوب می شود و میکروب هایی که در فضا هستند در شارب جمع می شوند، لذا دستور کوتاه کردن آنها را اسلام داده است. گفت بسیار خوب، ولی این علامتی است که بین ما و متصوفه هست. من گفتم از همه مهمتر، شما سبب شده اید وحدت مسلمان ها که از اهم چیزها در اسلام است به هم بزنید. یک عده در اسلام صوفی باشند و یک عده مسلمان، و این خود تفرقه بین مسلمان هاست. گفت شما اگر تشکیل کانون بحث و انتقاد را می دهید، از سایر مسلمان ها خود را جدا کرده اید. من گفتم اگر من یک لحظه احساس کنم که کانونی ها یک فرقه دیگری غیر سایر مسلمانانند، من فوراً آن را تعطیل می کنم. گفت بفرمایید دیگر چه اعتراضی به ما دارید؟ گفتم شما به پیروانتان دستور داده اید که از اموالشان عشریه به شما بپردازند، و حال اینکه اسلام دستور داده که از درآمد مازاد بر معونه، خمس و از چند جنس مثل گندم و جو و خرما و غیره زکات بپردازند. گفت مردم شهر ما بی سوادند. ما کمکشان کرده ایم و حساب کرده ایم که اگر عشریه بدهند زکات و خمس را هم دادند. گفتم معذرت میخواهم، خمس مصرفی دارد و زکات مصرف دیگری دارد. به آنکه خمس داده میشود زکات نمیشود داد، و به آنکه زکات میدهند خمس نمیشود داد. گفت بله درست است، گذشتگان ما این کار را کردند و ما هم ادامه میدهیم. گفتم من در کتابهای شما و از مریدان شما دیدم و شنیدم که باید کسانی که نماز میخوانند صورت مرشد را در نظر بگیرند، مخصوصا وقتی که میگویند ایاک نعبد و ایاک نستعین. گفت دیگران که نماز میخوانند چک و سفته و خانه و زن و بچه در نظرشان میآید و آنها را در نظر میگیرند، ما به بنیدانمان گفته‌ایم که صورت یک ولی خدا را در نظر بگیرید و آن چک و سفته را در نظر نگیرید، اشکالی دارد؟ من گفتم دیگران چک و سفته و غیره در نظرشان می آید، ولی صورت مرشد را شما گفتید باید در نظر بگیرند و این شرک است و ده ها اشکال دیگر به مطالب و کتاب های شما هست که اگر فرصت بود آنها را برای شما می گویم. ایشان چیزی نگفت و سرش را پایین انداخت و گفت متشکرم، و بالاخره مطالب دیگری بحث شد که فعلا مجال بیان آنها نیست. ولی چند روز بعد مرا به سازمان امنیت خواستند و در بازجویی شخصی که بازجوی ساواک بود به من اعتراضاتی داشت که با عصبانیت به من گفت شما چه حق دارید به راه و روش اولیای خدا توهین کنید؟ من به او گفتم تو کیستی؟ کتش را از جالباسی برداشت، گفت حالا به تو میگویم من کیستم، و از اتاق ساواک خارج شد. و شخصی به نام مسعودی از مأمورین ساواک که من قبلا با او برخورد کرده بودم، قدری ملایم بود، وارد اتاق شد. من به ایشان گفتم این آقا که بود که اینقدر عصبانی بود؟ گفت او یکی از صوفیه است و به خاطر اینکه شما به آقای تابنده قطب صوفیه توهین کرده اید ناراحت. فردای آن روز یک پاکت پر از پول آقای دکتر تکلو که از صوفیه بود برای من آورد و گفت حضرت آقا تابنده اینها را برای شما و مخارج کانون فرستادند. من به او گفتم پول را به ایشان بر میگردانی و به ایشان میگویی مرا با بس نتوانستی قانع کنی، با مأمورتان در ساواک نتوانستید مرا سرکوب کنید، میخواهید با پول مرا بخرید؟ محال است. بعدن من متوجه شدم که بین اهل محل سعدآباد شایع میکنند که من به عنوان مرید به دیدن آقای تابنده رفتم. یک روز جمعه در جلسه در میان انبوه جمعیت اعلام کردم که من برای بحث و مطالب انحرافی متصوفه گناباد با آقای تابنده ملاقاتی کردم و اگر بخواهند این ملاقات را به مردم وارونه شایع کنند، من مطالب و بحث ها را در اینجا مطرح می کنم تا همه بدانند که این جمعیت چه انحرافاتی دارند.